أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنوا على أعدائهم أجمعين. پیرامون استدلال به آیه قد به بر حرمت نظر به اجنبیه مطلقا به طور کلی دو نظر وجود داره. یک نظر این است که آیه دلالت بر حرمت نظر به اجنبیه مطلقا دارد، و نظر دیگر این است که آیه چنین دلالتی نداره. برای دلالت به بر حرمت نظر مطلقا سه تقریب بیان شد و اشکالات هر سه تقریب هم مطرح شد. در مقابل برخی معتقدند آیه چنین دلالتی نداره، از جمله کسانی که هم به قائلین به دلالت آیه بر حرمت نظر مطلقا اشکال کردند و هم خودشون اقدام به تفسیر و توضیح آیه کردند. یکی مرحوم آقای خویی است که هم اشکالات ایشون رو بر استدلال به آیه گفتیم و هم نظر خودشون رو در رابطه با آیه بیان کردیم. یکی دیگر از کسانی که به استدلال به آیه اشکال کرده مرحوم آیه حکیمه. اشکالات ایشون رو هم به استدلال به آیه بیان کردیم و مورد بررسی قرار دادیم. اما خود ایشون درباره آیه معتقد است که این آیه اساساً دستور به غض البصر عن الفروج او العوره میدهد. میگه این آیه اصلا کاری به این نداره که نظر به اجنبیه حرام یا حرام نیست. این آیه فقط در صدد بیان این مطلبه که باید از نظر به فروج و عورات همجنس خودشون مردان اجتناب کنند. دقت بکنید، عبارت ایشون در مستمسک اینه: فإن کلمة من ظاهرتون فی تبعیض و ظاهرو کونهو به لحاظ المتعلق. ظاهر کلمه من این است که این من تبعیضیه است و این تبعیض به لحاظ متعلق منه، یعنی در واقع میخواد بگوید غض بصر بسر بشود از بعضی از چیزها و تقدیر و کل شیء من بدن المرأه لا قرینه علی. این که بگیم متعلق این غض البصر همه بدن زنه هیچ قرینه‌ای برش نیست. بل المناسب جدا به قرینت ما بعده ان یکون متعلقه الفروج، بلکه اون چه اینجا مناسبه به قرینه ما بعدش، یعنی به یحفظو فروجهم، این است که متعلق را ما فروج قرار بدیم، یعنی که انه میگوید یغضوا ابصارکم من الفروج مع ان کون المراد من الغض القمز غیر ظاهره. این که این که منظور از قز قمز این باشه و ما قز را به معنای بستن چشم معنا کنیم، این ظاهر نیست. مع ان کون المراد من القز القمز غیر ظاهرن. مستمسک جلد 5 صفحه 243 در کتاب الصلاة این بحث رو ایشون مطرح کرده. خب ببینید، ایشون اولا پذیرفته که اینجا من تبعیضی است، در این جهت مثل مرحوم آقای خویی، و قهرن تبعیضی بودن من بالاخره باعث این میشه که در بعضی موارد دستور به قز بسر داده شده باشه. منتها مرحوم آقای خویی این تبعیض را به لحاظ خصوص استمتاعات جسمی جنسی دانست، گفت قز البسر فی خصوص الاستمتاعات الجنسیه، یعنی این رو به نگاه برگردوند، به عبارت دیگه صرف و نظر در اون نگاه ها، که انه دستور داده شده به صرف نظر یا به اصطلاح برگرداندن نوع نگاه از نگاه آلوده و طمعکارانه و شهوانی به نگاه عادی که در به اصطلاح امور عادی زندگی نیاز به اون هست، مثلا در معاملات، در رفت و آمدها، اون مقداری که لازمه زندگی و مخاطبه با زنانه در همون حد نگاه بکنه، نگاه شهوانی را کنار بگذاره. ایشون به نگاه کاری نداره، میگه این تبعیض به لحاظ اون چیزهایی است که انسان میبیند، و این به خصوص مقصود از اون عورته. میگه داره میگه قز بسر کنید از عورت مماثل. چرا مبعض را فروج و عورات دانسته؟ میگه به قرینه و یحفظو فروجهم. پس آیه هم دستور داده به این که به عورت یک دیگر نگاه نکنن، قز بسر کنن مؤمنین از نگاه کردن، بعد در ادامه هم و یحفظو فروجهم امر کرده به پوشاندن عورت. یه وظیفه برای مردان از حیث نگاه ایجاد کرده، همین وظیفه برای مردان از حیث ستر و پوشش، این دو تا وظیفه است که عرض به حضور شما اینجا تعیین شده. البته این که حالا هر دو هم بیان شده برای اینه که میگه ممکنه نظر حرام باشه ولی ستر واجب نباشه. ما حالا این ملازمه رو بعداً بررسی خواهیم کرد که آیا بین حرمت نظر و لزوم ستر یا وجوب پوشش ملازمه هست یا نه. این ملازمه طرفی نیست یا یک طرفه است، اینو بعداً خواهیم گفت. اما اینجا در واقع چون حرمت نظر لازمش وجوب ستر نیست، دیگه هم حرمت نظر به عورت را بیان کرده هم وجوب ستر را. بعد روایاتی هم به عنوان مؤید یا شاهد بر این ادعا ذکر شده. حالا این روایات رو دیگران هم گفتند، یعنی نوعاً اونهایی که معتقدند آیه در مقام دستور به قض بسر از عورته، یه دلیلشون غیر از قرائنی که در روایات به اون استناد کردند، در خود آیه بهش استناد کردند، روایاتی است که در این مقام وارد شده. ما این روایات رو قبلا هم به مناسبت گفتیم. یکی از این روایات روایت ابو عمرو از زبیری عن ابی عبدالله علیه السلام که در یک روایت طولانی اینجوری حوائلش حالا داره تا میرسه به اینجا: لأن الله تبارک و تعالی فرض الایمان علی جواره ابن آدم و قسمه علیها و فرقه فرقه فیها فلیت من جوارهی جارها الا وقد وکلت من الایمان به غیر ما وکلت بهی اختها. الا انقال، تا میرسه به اینجا که بر چشم، الا انقال فرض علی البصر یا فرض علی البصر الا ینظر الی ما حرم الله علی و ان یعرض اما نهى الله عنه مما لا یحل له و هو عمله و هو من الایمان. فقال تبارک و تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم فنهاهم ان ينظروا الى عوراتهم و ان ينظر المرء الى فرج اخیه و یحفظ فرجه ان ينظر الی. ببینید در ذیل این آیه در این روایت آمده که خداوند تبارک و تعالی نهی کرده مؤمنین را از این که به عورات یکدیگر نظر کنند و ان ينظر المرء الى فرج اخیه و این که مرد به فرج برادر خودش و عورت برادر خودش نگاه نکنه و همچنین یحفظ فرجه ان ينظر الی فرج خودش را از این که به اون نگاه بشه حفظ کنه. دو تا وظیفه است، یکی وجوب ستر فرج و یکی هم حرمت نظر. بعد در مورد همین بیان رو در مورد قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن که درباره زنان آمده اونجا هم دارن. بعد در ذیلش هم این آمده که کل شیء فی القرآن من حفظ الفرج فهو من الزنا الا هذه الآیه و فانها من النظر. این یحفظو فروجهم هم که در ذیل آیه آمده در هر دو قسمت آیه، می‌فرماید اینجا منظور حفظ الفرج عن الزنا نیست، منظور این نیست که مثلا خودشون را از زنا حفظ کنن، بلکه منظور حفظ عن النظر، یعنی عورتشون را بپوشانند، ستر کنند. این رو داره آیه میگه. خب این آیه در واقع مناسبه با همین استدلال و بیان کسانی که معتقدند آیه قذف اساسا ربطی به نظر به اجنبیه نداره. این آیه فقط داره دستور میده به قذف بصر نسبت به عورت. قرینش هم از خود آیه بیان شد، این روایت هم که مؤید و شاهد بر همین معناست. ببینید، البته اگه خاطرتون باشه از قول مرحوم آقای داماد نقل کردیم که ایشون فرمود ان ینظر المرء الی فرج اخیه، یه مطلب، عوراتهم یه مطلب دیگه است. ایشون عوراتهم را حمل بر نساء کرد و فرج هم که معلومه معناش، لذا نظر ایشون چی بود؟ این بود که آیه قذ هم نهی میکنه عن نظر الی الاجنبیه و هم نهی میکنه عن نظر الی عورت المماثل. نظر به اجنبیه مطلقا طبق این روایت جایز نیست، چه عورت چه غیر عورت، اما در مورد مماثل و همجنس یعنی مردان دیگر نهی میکنه از نظر به خصوص عورت. ایشون از این روایت این استفاده رو کرد، اما مثل مرحوم آقای حکیم و دیگران معتقدن این روایت دلالت داره بر نهی از نظر به اجنبیه، ببخشید نهی از نظر به عورت، و اصلا ارتباطی به اصطلاح نظر به اجنبیه نداره. یه روایت دیگر، یعنی یکی دو تا روایت دیگر هم مورد استناد قرار گرفته. یکی روایت نعمانی عن الصادق علیه السلام است که اما ما فرضه علی العینین فهو نظر الی آیات الله و قذ النظر عن محارم الله الی ان قال و منه قوله تعالی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم ذلک ازکی لهم. معناه لا ینظر احدکم الی فرج اخیه المؤمن او یمکنه من النظر الی فرجه. خب این در تفسیر نعمانی آمده که می‌فرماید مضمون شبیه همون مضمون اون روایت ابو عمرو زبیری است که فرض بر دو چشم، اونچه خدا بر دو چشم فرض کرده، نظر به آیات الله و قصد نظر عن محارم الله. و بعد در معنای آیه اومده فرموده یکی این که مؤمنین به فرج برادر مؤمنشون نگاه نکنن، دوم یه کاری کنن که امکان نظر به فرج خودشون هم فراهم نشه، یعنی بپوشانن. هر دو حکم اینجا بیان شده، هم وجوب القز عن العوره و هم وجوب الستر، یا به عبارت دیگه حرمت النظر الی العوره و وجوب ستر العوره، هر دوتا در این روایت هم بیان شده. حالا روایات دیگری هم باز وجود داره، ما قبلا خوندیم از جمله اون وصیتی که عرض به حضور شما امیرالمؤمنین دارن و برخی روایات دیگه. مجموعا به جهت قرائن داخلیه در خود آیه و نیز روایاتی که به نوعی این آیه رو تفسیر و معنا کردند، از مجموع اینها به دست میاد که عرض به حضور شما آیه به کلی در صدد بیان لزوم قز نظر انل عورت است. هیچ ربطی هم به مسئله نظر به نامحرم و به اجنبیه و اینها نداره. نه نه، نقل یه نظر عده‌ای از جمله مرحوم آقای حکیم. حالا اینو ما باید بررسی کنیم که آیا این به نظر میرسه. اینو دو سه دقیقه اجازه بدید، چون این بحث رو دیگه باز شنبه تکرار نکنیم، که ببینیم آیا این حرف تمامه یا نه. ببینید، اولا روایاتی که حالا اون قرینه‌ای که در خود آیه ذکر شده، ببینید در آیه ایشون فرموده من تبعیضیت و متعلقش هم فروج به قرینه و یحفظو فروجهم، که اینجا به اصطلاح حفظ الفرج عن النظر طبق برخی روایات. اون چه ایشون گفتن با روایت سعد اسکاف که پیرامون شأن نزول این آیه است سازگار نیست. ببینید، بالاخره اگر روایت سعد اسکاف که ذیل این آیه و به عنوان بیان شأن نزول آیه وارد شده معتبر باشه، که هست، بالاخره آیه باید نوعی تفسیر بشه، به نوعی تفسیر بشه که حداقل با شأن نزولش منافات نداشته باشه. این روایت معتبره، شأن نزولی که در روایت سعد اسکاف مطرح شده هیچ ربطی به مسئله عورت نداره. اونجا نظر به وجه بود. این آقا در کوچه مواجه شد با یه زنی و خیره شد، اونقدر خیره شد که رفت دماغش خورد به اون شیشه یا استخوانی که از دیوار اومده بود بیرون. خب اگر ما این آیه رو حمله بر خصوص نظر به عورت بکنیم، بالاخره با شأن نزول این آیه سازگار نیست. نمیشه موردی که آیه به خاطر اون نازل شده از شمول دلالت آیه خارج بشه. یعنی ما آیه رو یه جوری معنا کنیم، یه جوری تفسیر کنیم که اساساً با اون موردی که آیه به خاطر اون نازل شده سازگار نباشه و اون مورد رو در بر نگیره. این چطور میشه؟ آیه به طور کلی مربوط به نظر به چهره و صورت و حالا گردن و اینهاست، اما تفسیر آیه مربوط به مسئله عورته و اینکه هیچ ربطی به نظر به اجنبیه پیدا نکنه. این یه مشکله بزرگیه که اینجا بالاخره باید هر تفسیری برای این آیه میکنیم به این توجه کنیم. به علاوه هم روایت ابو عمرو زبیری و هم روایت نعمانی از نظر سند ضعف دارن. در روایت ابو عمرو زبیری یکی در طریق او بکر ابن صالح وجود داره که مردد بین دو نفر که هر دو مشکل دارن، یکی مجهول دیگری ضعیف. خود ابو عمرو زبیری هم اساسا توثیق نشده، نه مدح و نه قدحی درباره اون وارد نشده. به علاوه اون چه در روایت ابو عمرو زبیری عرض به حضور شما آمده بیشتر تفسیر حفظ الفرج، نه عرض به حضور شما بله تفسیر قز البصر. عنایت فرمودی؟ حالا مشکل سندی که دیگه خب جای خود داره و حالا این جهتشو میتونیم بگیم مشکلی نیست، چون در ذیل آیه گفته فنهاهم ان ینظروا الى عوراتهم و ان ینظر المرء الى فرج اخی. مسئله نظر رو، هم نظر به عورت و هم نظر به فرج را، یعنی و هم لزوم سترش را بیان کرده. اما مهمترین مشکل همونه که اولا این روایت از نظر سندی مشکل داره، دوما تفسیری که ما داریم اینجا ذیل این آیه ارائه میدیم اساسا با روایت سعد اسکاف که مبین شأن نزول آیه است سازگار نیست. حالا اگر هم گفتیم من زائده است نه تبعیضیه، که خب این یه مشکل دیگری است که طبق این بیان و این به اصطلاح تفسیر از آیه وجود داره. به هر حال شما حالا نگاه کنید این دو سه روزه تا شنبه انشالله یه بررسی بفرمایید. از اون 8 احتمالی که گفتیم در مورد متعلق قرض بسر ذکر شده، ببینید کدام یکی از این احتمالات رو ما بررسی کردیم، کدام باقی مونده. تا حالا 3-4 احتمال از اون احتمالات رو ما متعرضش شدیم. هر کدام از این احتمالات مواجه با یه مشکلیه، یه جا رو درست میکنه یه جای دیگه خراب میشه. عنایت فرمودی؟ اینو یه تأملی بفرمایید انشاءالله، ببینیم که حالا بالاخره ما با این آیه چه باید بکنیم. اما بحثی که روز چهارشنبه معمولا مطرح میکنیم، فرصت هم انشاءالله کم نباشه برای به نتیجه رسوندن، درباره بزرگترین حق خداوند بر انسان، فاما حق الله الاکبر لا تشرک بهی تعبده و لا تشرک بهی شیئا. بزرگترین حق خداوند بر انسان این است که انسان خدا را عبادت کند و در عبادت خودش کسی را شریک قرار نده. حالا ما خود این تعبدهو رو داشتیم معنا میکنیم، فانک تعبدهو، بزرگترین حق خدا بر تو این است که تو او را عبادت کنی. خب گفتیم عبادت کردن، این اجمالاً اگر بخواد معناش روشن بشه، یه ضلعش خود حقیقت عبادته که اصلا حقیقت عبادت چیه؟ گفتیم حقیقت عبادت نهایت خضوع و خشوع قلبی و باطنی در برابر معبود. ضلع دومش معبوده. معبود کیه؟ کسی که الوهیت تامه و مستقله دارد، خالق است و ربوبیت تامه و مستقله دارد. این نشانه های معبود حقیقی است. هر چه غیر از این باشه میشه مجازی، میشه دروغی. خب ضلع سوم، شخص عامله، یعنی عابد، کسی که عبادت میکنه. این سه رکن عبادته. عابد و عبادت کننده اولا باید وقتی عبادت می کند اعتقاد داشته باشد به این که معبودش اون ویژگی های سگانه رو داره، اعتقاد به الوهیت خدا، اعتقاد به خالقیت خدا و اعتقاد به ربوبیت خدا. اینو باید معتقد باشه. ممکنه انسان دیگران رو هم عبادت بکنه، یعنی یه معبود دروغین داشته باشه، یه معبود مجازی داشته باشه، اما نسبت به همون معبود مجازی هم با اعتقاد به این که اونها رب عالمند یا اله عالمند در مقابل اونها خضوع میکنه. ظاهر سازی رو بذاریم کنار. یک کسی ممکنه به حسب ظاهر خودشو اینجوری نشون بده، اون ظاهر عبادت عبادت نیست. اگر کسی فرضاً واقعا هوای خودش را، شهوت خودش را معبود خودش قرار بده، یعنی همه چیز رو در اون خلاصه بکنه، اعتقاد داره به این، یه اعتقاد نداشته باشه اصلا عبادت تحقق پیدا نمی کنه. پس مهمترین ویژگی در مورد شخص عبادت کننده این است که باور داشته باشد به الوهیت و ربوبیت و خالقیت معبود خودش. چون اصلا گفتیم معبود به خاطر این سه خصوصیت معبود میشه. خب الان میشه کسی که میخواد عبادت کنه اعتقاد به این سه خصوصیت نداشته باشه؟ پس اعتقاد و باور قلبی در شخص عابد خیلی مهمه. این که میگه فَإِنَّكَ تَعْبُدُهُ، ما داریم این کلمه رو توضیح میدیم، یعنی چی کار بکنیم؟ اون حق الله الاکبر که به گردن انسانه اینه که او رو عبادت کنه. عبادت کنه یعنی چی؟ یعنی نماز روزه بخونه؟ نماز بخونه روزه بگیره فقط؟ عبادت بکند یعنی چی؟ یعنی نهایت خضوع و خشوع را در برابر خداوند داشته باشد به همراه باور و اعتقاد به الوهیت و خالقیت و ربوبیت تامه و مستقله خداوند، آن هم قربتن الالله، که حالا اینو بعد توضیح میدیم. اون اخلاصی که بعد آمده لا تشرک بهی شیئن، و بعد در ادامه امام سجاد میفرماید که اگر کسی در این کارش اخلاص داشته باشه خدا در دنیا و آخرت او رو کفایت میکنه. خیلی مهم، اولین حق خدا اینه. ما این یکی، همه ما تو اینش میلنگیم، تو همین یکی میلنگیم. و نهایت خضوع و خشوع، این تارتن مبرز دارد و اخرا هیچ مبرزی نداره، چون عبادت تارتن ابرازی است تارتن باطنی است. اعمال انسان بر دو قسمه، عمل جوارحی و عمل جوانحی. اعمال جوارحی، برخی از این اعمال جوارحی عبادت هست، نماز، سجده، رکوع، اینا اعمالی هستند که به نوعی جوارحی است و ظاهرش هم عبادته و در واقع یک شکلی از ابراز اون خضوع و خشوع در برابر خدا. ولی عبادت خدا منحصر در این نیست. شما نگاه کنید در روایات بسیاری از اعمال به عنوان عبادت معرفی شده. گاهی سخن نگفتن و سکوت کردن یه عبادت معرفی شد، سلام کردن به دیگران، احترام به پدر و مادر، صله رحم، خمس دادن، زکات دادن، روزه گرفتن، عرض به حضور شما کم نیستند اعمالی که عبادت به عنوان عبادت معرفی شدن، ولی عبادت رسمی محسوب نمیشه. لین الکلام، یعنی به آرامی سخن گفتن، تو روایات به عنوان عبادت معرفی شد. ما اصلا اینو نمیدونیم جز عبادت، اصلا کاری نداریم. ما نماز را عبادت میدونیم، اما لین الکلام را عبادت نمیدونیم. برای همینه فکر میکنیم این یه رفتار عادی بشری است و فریاد میزنیم، با تندی حرف میزنیم با هم دیگه، بی ادبانه حرف میزنیم، حرف های ناسزا نسبت به هم به کار میبریم. خیلی از امور به عنوان عبادت میتواند باشد. حالا اون تعریفی که در علم اصول شده برای عبادت، که به اصطلاح بعضی واجبات عبادی هستند که بدون قصد قربت امتثال امر صورت نمیگیرد، برخی هم نیازمند قصد قربت نیستند اما صلاحیت این رو دارند که اگر قصد قربت کنار اونها باشه به عنوان عبادت محسوب بشن. خب ببینید، وقتی بحث نهایت خضوع و خشوع در برابر خداوند تبارک و تعالی است، یعنی شخص عامل و عابد و عبادت کننده باید هر چیزی که به نوعی این حالت رو تقویت میکنه در او، این رو به کار ببنده. گاهی این خضوع و خشوع مبرز دارد، مثل نماز و روزه و عباداتی که شکلش عبادته. گاهی مبرز ندارد. انسان باید این احساس سیطره تام خداوند را بر این عالم و بر خودش در وجودش حاکم بکنه. عبادت چنین معنایی داره، یعنی یک فعل قلبی است، یک امری است که قبل از آنی که به شکل عبادت مربوط باشه به قصد و نیت و درون انسان مرتبطه. یه عنوان قصدی است که با این عنوان، با این حالت انسان میتونه بگه بله، نمازم که میخونه، اگر در درون او این احساس خضوع و خشوع در مقابل سلطنت مطلق خداوند نباشه و سیطره مطلقه تامه برای او قائل نباشه، این در واقع کأنه اون حقیقت و مخ عبادت محقق نشد. یه نکترم عرض کنم و از این بحث عبور کنم، اجازه بدید، این اجازه بدید اینو بگم، من بعد در خدمتتون هستم. از این مرحله یه نکته ای من فقط عرض بکنم، این که خب عباداتی که انسان انجام میده اگر بخواد اون مقومش رو ذکر بکنه، این است که این به قصد قربت به سوی خدا، به قصد قرب به حق تعالی انجام بشه. حالا این که قصد قربت به چه معناست، این باید در جای خودش مفصل معنا بشه. در علم اصول معمولا ملاحظه فرمودید قصد قربت را به قصد امتثال امر معنا میکنن. میگیم ما این کار را انجام میدیم چون خدا دستور داده. خب چون خدا دستور داده، این در واقع کاشف از این است که این عمل نزد خدا محبوب و مطلوبه. حالا یا مطلوبیتش به حدی است که الزام برای ما ایجاد میکنه، یا مطلوبیتش به حدی است که رجحان به وسیله اون ثابت میشه. ولی مهم اینه اون عمل باید مطلوب خدا باشد و ما این را به قصد این که این مطلوب خداست و خدا به اون دستور داده انجام بدیم. مقوم عبادت اینه. بعضی از اعمال بدون این اصلا کل عدمن و باطلن، که همون تعبدیاتن. بعضی اعمال بدون قصد قربت و بدون این جهت آثار خودشونو دارن، ولی این که پاداش و ثواب از سوی خداوند به عامل داده بشه، این متوقف بر اینه که شخص عمل کننده اون کار را به این دلیل انجام بده که این مطلوب خداست. اگه به پدر و مادرش کمک میکنه، احسان میکنه، اگر صله رحم میکنه، اگر سکوت میکنه، اگر صداشو پایین میاره، اگر حسن خلق به خرج میده، اینها به این جهت انجام بده که خدا اینها رو دوست داره، ولو خودش یه ارزش انسانی است، ولی به این دلیل که خدا اینها رو دوست داره انجام میده، این میشه عبادت. پس عبادت یه دایره وسیعی داره که عمدش این دوتا این آخرین جمله است عرض کنم، این دوتا خصوصیت، یک این که انسان این احساس خضوع و خشوع قلبی درش باشه و سیطره تام و سلطنت مطلقه خداوند را بر این عالم و بر خودش بپذیره و به رسمیت بشناسه. دو، کارهایی رو که انجام میده فقط برای این باشد که این مطلوب خداست، این مقدم عبادت. خب وقت اخلاص در عبادت که حالا در ادامه امام فرموده، اینو انشاءالله بعدن توضیح خواهیم داد.